بعد از عمل مبطل نیست، مثل ریا میمانه، بعد از عمل مبطل نیست. اما از نظر سلوکی عجب تفاوت میکنه، چه قبل از عمل باشه، چه حین العمل باشه و چه بعد از عمل باشه. اون خللی که به جهت بندگی میزنه او سر جاشه، تفاوت میکنه. معنای عجب این است که انسان بخواد در مقابل خدا، در مقابل خضوعی که میکنه، عبادتی که میکنه، اطاعتی که میکنه، یه چیزی هم قرار بده که به قول معروف ما بودیم که خلاصش آمدیم میدون، و خودش رو ببینه در مقابل خدای. این از عبودیت خارج شدنه. بنده مقابل خدا هیچه، چیزی نیست. این من بودم که چنین کاری کردم، این منم که نیمه های شب تضرع میکنم، این منم گاهی دیدید، گاهی از اوقات خود ماها چیز میکنیم، یه عمری ارزم به حضورتون که چنین کردیم، چنان کردیم، خب ثم مازا که چی؟ آیا در مقابل میخواییم حسابی باز کنیم که چیزیه در مقابل اونچه که تو هستی، در مقابل مقام ربوبی به حساب بیاد؟ این خب در این عالم چیزی که در مقابل او به حساب بیاد نیست. ولذا عجب عمده قصه این است که در مسئله عجب انسان از اون طریق بندگی خودش خارج میشه، یعنی اون عبودیت و بندگی که میخواد داشته باشه او نقص پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. ولذا امام سجاد با این تعبیر میفرمایند خداوندا مرا ابتلاء عجب نده. ابتلاست، گرفتاری، خود دیدنه. و تفاوت هم نمی کنه که این عجب من فقط خودم رو ببینم، که به هر حال بعضی ها هستن مبتهج به ذات هستن، مبتهج به نفس هستن، نه فقط در امور عبادی، در امور علمی هم همینجور. حالا یه کاری کرده، تحقیقی کرده، خیلی معجبه به خودش هست، خیلی به قول معروف راضی از خودش هست. خب این حالتیست در افراد. اما در امر عبادت و بندگی و اطاعت وقتی این قصه بیاد، این خود دیدنه. ولو در سایر موارد هم انسان خودش رو ببینه، این اول کلامه. ولذا این که من کاری رو انجام میدم اسم من روش نباشه، اسم نباشه. اگر برای خداست همون قصه بهلول دیگه مسجده، و اگه برای خداست خب حالا به نام تو نباشه، به نام بهلول باشه، چه فرق میکنه؟ اونی که باید بدانه و بپذیره که میدانه چه کسی این کار رو کرده، بقیهش دیگه بازیه. و این واقعیت داره. ولا تبتلینی بالعجب، خدایا این با عجب مرو ساقط نکنه از بندگی. در واقع بیان اینه، گاهی از اوقات انسان خودش رو میبینه همون جور که عرض کردیم، گاهی از اوقات انسان در مقام مقایسه برمیاد، یعنی خودش رو در میزان میذاره با دیگران، میگه خدایا ببین، خب اونم بنده است دیگه، ببین در طول سال یک بار سراغت نمیاد، اما ما همیشه در خونه هستیم، تو مسجد، حلیف مسجد و حرم هستیم و نماز و امثال اینها، اما ببین اون هیچی سراغت نمیاد. کوچک دیدن دیگران یک شأن دیگری از عجبه، چون معنای کوچک دیدن دیگران انسان اینه که خودش رو بزرگ بکنه، یعنی در مقام مقایسه او رو با خودش میسنجه، او رو پایین تر میبینه، و این هم عجبه. دیگران رو به حساب نیاوردن در مقامی که ما بحث میکنیم، دیگران رو در مقابل بندگی به حساب نیاوردنه. اما در سایر شؤون هم هست دیگه، حالا در ملایی هم هست، عرضم به حضورتون که در خیر هم هست، خیال میکنم فقط من ملا هستم، دیگری هیچی نمیدونه، خیال میکنم فقط من اهل خیرم، دیگری هیچ کار خیری نداره، خب این که نمیشه. ولذا ما اون کسانی رو در روایات زیاد داریم، کسانی که مبتلا به این نقیصه میشن و دیگران رو کوچک میبینن، کار دیگران رو کوچک حساب میکنن. یک کاری یک کسی کرده، هزار جور محمل براش درست میکنیم که حمله بر سوءش بکنیم، حمله بر خیرش نکنیم، حمله بر حسنش نکنیم، اما کار خودمون رو تمام جهات احتمال سوءش رو سعی میکنیم رفع کنیم ولو به نظر خودمون جدی باشه، فقط حمله بر حسنش بکنیم. این عجبه، این قصه ایست که انسان مبتلا می شود در زندگی خودش و این ابتلا در همه شؤون اثر بگذاره. یک حیوان رو انسان نمی تونه از خودش بالا به اصطلاح پایین تر و کوچکتر ببینه. همه اینها مخلوق خداوند هستن، حتی اگر غیر انسان باشه دلیلم نداره که این مخلوق پیش خدا ارجی نداشته باشه، فقط همه ارجها رو به من داده باشند. نه، این مرچه هست، مریا، هر چه که هست، منم انسانم، همه مخلوق خدا هستیم. و خود ارتباط، توجه داشته باشید، ارتباط بین خالق و مخلوق، این خودش موضوعیتی داره. در اون حدیث شریف هست که وجود مقدس حضرت موسی علی نبی گنا و آله و علیه السلام، خب ایشون با فرعون درگیر بود دیگه، خب خیلی مصیبت دید از دست فرعون، قصه پیش آمد و به دریا بزن و دریا شکافت و همه اینها واقع شد. وقتی موسی از دریا خارج شد، به قول نوشته ها در تاریخ می نویسند، ظاهرا در روایت هم همین جور هست که آخرین نفری که از اصحاب موسی از این نهر خارج شدن، اولین افراد فرعون وارد شدن. خب وقتی وارد شدن، همه لشکر فرعون که آمد داخل شد، آب داره به هم میاد، فرعون متوجه شد که قصه رو باخته، به قول معروف قضایا چیه، با فریاد استغاثه کرد، منتها استغاثه به موسی کرد، داد میزد، فریاد میزد که یا موسی منو نجات بده، یا موسی دیگه تکرار نمیشه، ایمان میارم، چنین میکنم، خیلی استغاثه کرد. موسی هم اصلا بر نگشت پشت سرش رو نگاه بکنه، توجه که نکرد و نشدید که هیچی، نگاه هم نکرد. خب غرق شد فرعون، خطاب آمد، خب موسی پیغمبر مرتبطه، خطاب آمد که جناب موسی، این فرعونه اگه به جای این که این همه استغاثه به تو میکرد و داد میزد و به التماس میکرد، یک بار منو خوانده بود غرقش نمیکردم و نجاتش میدادم، یک بار منو خوانده بود، چرا انقدر سنگدلی کردی؟ حالا مثلا تعبیر از منه. بعد اونجا داره موسی، تو نمیتونی اون احساس منو نسبت به حتی فرعون داشته باشی، مخلوق منه، مخلوق منه، ولو فرعون باشه مخلوق منه. اون احساس رأفت و دلسوزی و برای این مخلوق حتی در اون شرایط و در آخرین دم هم خالق داره. و لذا در اون حدیث هست که موسی، تو به او بی‌اعتنایی کردی و سنگدلی کردی چون خالق او نبودی، چون خالقش نبودی. بین خالق و مخلوق ربطی هست، ممکنه بین این موجود و خدا ربطی باشه که بین من و خدا نیست. این آدمی که خیلی هم ظاهر مقدسی نداره، ممکنه ربطی داشته باشه با او که من بعد از مدتها مراقبه و مجاهده به این ربط نرسم. خب معروف ملا صدرا، گفتم قصه رو، ملا صدرا داشت رد می شد، به قول معروف دید یه دختری بود بالای پشت بام، ازم این شعر رو می خوند، زمزمه می کرد با خودش، شعرم به قول معروف شعر چیزیست محلی یا چیز شعر حسابی نیست، شعر این بود: لب بوم اومدی قالیچه تکوندی. سابقا، الان دیگه اینجور نیست، این قالیچویی ها پیدا شده، سابقا دم عید که می شد می رفتن تو پشتبونم می رفتن این قالی ها رو می تکوندن که خاکش رو به اصطلاح چیز کنن. لب بوم اومدی قالیچه تکوندی، قالیچه گرد نداشت خودتو نموندی. این شعر داشت زمزمه می کرد، ملا صدر داشت رد میشد تا شدید افتاد بخشه. وقتی به هوشش آوردن مثلا یا به هوش آمد، بعد گفت این شعر رو که شنیدم دیدم این دختر بچه تو همون حال و هوای خودش از من بیشتر به این معنا رسیده که کنت و کنزن مخفیم فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. خودتو نموندی، این بیشتر از او رسیده. من این همه قور کردم، این قور یک عمر منو در یک جمله و در یک شعر و در یک بیان گفت. یا اون آقا آمده بود در مدرسه صدر اصفهان وضو می گرفت، مرحوم آخوند کاشی بود رضوان الله علیه، از عرفا است مرحوم آخوند کاشی. حالا عرفا که میگیم نه به قول معروف چیز عارف به معنای واقعی، آخوند ملا محمد کاشی استاد مرحوم آقای بروجردی هم هست، استاد آصف الحسن و مرحوم میرزای نائینی هم هست، مرد بزرگی است. و لب حوض نشسته بود مثلا میخواست وضو بگیره، این بابام ایلاتی بود به اصطلاح، آمده بود به مدرسه صدر اصفهان، اون وقتا زیاد بود، حالا کمتر شده، از بیرون اصفهان می آمدن، از ایلات لباسای خاصم داشتن، تو مدرسه بودن، ول بودن، وضو می گرفتن، نماز می خوندن، می چرخیدن. این لب حوض نشسته بود، وضو می گرفت. مرحوم آخوند کاشی نگاه می کرد، متوجه شد خیلی این التماس دعاست، بلد نیست وضو بگیره، هیچ رعایت هیچ چی نمی کنه. خب با ادب حالا اون آقا نقل میکرد، میگفت خودش وضو گرفت به تبعیت از امام مجتبی و حضرت سید الشهدا، چه قصه‌ای واقع شد. پیرمردی آمد وضو بگیره، در حضور امامین همامین امام مجتبی و حضرت سید الشهدا دیدن وضوش ناجوره. خب رفتن جلو و گفتن پیرمرد ما یه دعوای بین خودمون داریم و دعوامون اینه که کدوممون صحیح تر وضو میگیریم، تو بیا حکم باش، ما کدوما بهتر وضو میگیریم. خودشون شروع کردن وضو گرفتن. خب هر دو که وضو گرفتن، پیرمرد گفت که شماها رو نمیتونم بگم کدوم بهتره، شما هر دو خوب و صحیح، من وضوم باطله، من مشکل دارم. رو گرفت، مطلب رو گرفت. مرحوم آخوند کاشی هم حالا اینجور کرد فایده نداشت، بهش گفت فایده نداشت، بابا آب اینجوری بریز، اینور دست بکش. آخر هم آخوند خسته شد، هم اون ایلاتی، گفت آخه این همه عمر نماز خوندی با این وضو؟ اون ایلاتی برگشت به مرحوم آخوند کاشی گفت که من ببین، من که یه عمری همین جوری بودم، بهتر از این که نمیشم، نمیتونم بهتر وضو بگیرم، نه نماز خوندنم هم چجور بقیه کارام. من که میام وضو میگیرم و میستم رو قبله، فقط بخوام به خدا بگم که خدایا من به قول اون همون تعبیر خودش مو یاقینیم، من در مقابل تو خدا یاقی نیستم، من در مقابل تو گردن نمی افرازم، این گردن من خمه. چون در ایلات اون وقتا اینجور بود که وقتی به هم میخورد اوضاع، حالا مقابل دولت وای میستادن یا چی بودن، یاقی میشدن. یاقی شدن یعنی تفنگش و ایلاتی برمیداشت و میزد به کوه، یاقی شدن بود دیگه، یعنی یاقی شده دیگه، این میخواد بجنگه. گفت من به خدا میخوام بگم یاقی نیوم. آخوند کاشی بعد از اون همه مراقبه میگن اونجور حالش متغیر شد که افتاد. بعدن فرموده بود این ایلاتی به مراتبی رسیده که من آخوند کاشی نرسیدم. این فهمیده که خدا یک خداییست که مقابلش نمیشه یاقی شد، و من میخوام اظهار بکنم که خدایا من مقابل تو یاقی نیستم، مقابل حکومت یاقی میشم اما مقابل تو یاقی نمیشم. ایلاتیه دیگه، در همون حد توان خودش، فکر خودش. ولذا اگر این هست که یک آدم ایلاتی، یک آدم بی سواد، اینم میتونه ربط با خدا داشته باشه، ولو به حال خودش، قصه اون موسی و اون عرضم به حضورتون که مرد کوزگر بود، چی بود؟ معروف هست که این نشسته بود، این عاشق خدا شده بود، عاشق بود، قضا درست میکرد، از خونه شد تزئین میکرد، رخت خواب مرتب میکرد، میگفت خدایا همه بساط رو درست میکنم که تو خونم که میای مهمانی این قضاها رو برات خلاصه میگذارم، رو این تخمی خوابونمه، الاغ تو این علف میدم. خب موسی یه دفعه برخورد چکو اصلا چی تو پاک کافر شدی، پاک ارزم به حضورتون که از دین و ایمان و همه چی بیرون رفتی و تون شد، عصبانی شد. حضرت موسی عصبانی هم بود، موسی تون شد. خب اینم دل شکسته ارزم به حضورتون که همه بساد اومد خونه و همه رو به هم زد، ریخت و شکست و ارزم یه گوشه نشست. خطاب آمد به موسی، موسی بی خود دل اونو شکستی. گفت خدا یا این داره رخت خواب برای تهم میکنه، برای الاغت داره علف اونجا چه؟ گفت این بیشتر از این حالیش نمیشه، بیشتر از این، این مقدار توان خودش این اظهار عشق و علاقه داره به من میکنه. این واله هست، شیدا هست، اما اظهارش در حد توان خودشه، اون بیچاره بیشتر از این نمیاد ازش. باید برگردی دلشو به دست بیاری و بگو نه، اون خدا او هم تو رو میخواد، محبت یه طرفه نیست، از این طرف هم همین قصه هست. خب این یه واقعیت رو نشون میده که ما در هر شأنی باشیم، هر اوجی که بگیریم، حالا ماها که اوجی نداریم، اونایی که اوج گرفتن، اونایی که بالا رفتن، اونایی که به مرتبه‌ای رسیدن که به از چیزا در اختیارشون گذاشتن، بعضی قدرت‌ها رو پیدا کردن، اونا در اون مقام هم که رسیدن باز حق ندارن احساس امتیازی در خودشون نسبت به دیگری بکنند. شخصی خدمت امام صادق میرسید، هی پیله میکرد که اسم اعظم من میخوام بدونم. گاهی از اوقات ماها به قول معروف چیز میکنیم دیگه، سطح بود، سطح توقعیمون میره بالا. پیله میکرد، امام صادق هم خب لایتب و لعله میگذرون امروز فردا، وله میکرد. یه روز آمد با عصبانیت، گفت آقا یاد ندادی، یاد ندادی، اگه یاد داده بودی امروز خلاصه بلد بودم چه کنه. ازت پرسیدن چی شده؟ گفتن این مأمورهای حکومتی یه پیرمرد خارکنی بود، داشت می آمد داخل شهر بشه، خب خار میکندن بعد می آوردن تو شهر میفروختن، یه کار پستی بود دیگه. اینا پولی ازش می‌خواستن، اون پیرمرد پول نداشت، انقدر کتشش زدن که با خار و بساط انداخته بودنش یک گوشه، این زخمی بود و ناله می‌کرد. اگر اسم اعظم بلد بودم پدر این مأمورا رو در می‌آوردم، پدر این مأمورا رو در می‌آوردم. حضرت فرمودن این پیرمرد مشخصاتش چی بود؟ خطش اینجور نبود، چشم و ابروش اینجور نبود، محاسنش اینقدر نبود، موازرش چنین نبود. گفت چرا آقا؟ نمی‌شناسیدش. حضرت فرمودن پس بدان او آدمی است که خودش اسم اعظم بلده، او اسم اعظم بلده و چون بلده توان تحملش هم بیشتر شده. تو آرزو میکنی که او رو نجات میدادی، او خودش میتونه ده ها مثل تو رو نجات بده، اما حد اینه. رشد انسان هر مقدار بکنه اما نسبت به بندگی و در مقام مواجهه با معبود کوچکه، و این کوچکی رو باید حفظ کنه. این کوچکی نگه داشتنش، اعتراف بهش، عمل کردن در زندگی به صورتی که اقتضا این کوچکی رو داشته باشه محبوبه. من چیم و چه کردم، اینا به اصطلاح عبودیت نیست. من خوبی کردم، باید این کار رو بکنم، باید طبع من اینه، عنایتی خدا به من کرده، عقل در اختیار من گذاشته، نفس لوامه در اختیار من گذاشته، این اعضا، این جواره، خب من انجام دادم، پول دادم در راه خدا، خب پول او به من داده، من هم با همین جواره، با همین نفسی که او به من داده دارم انجام میدم. منت گذاشتن نداره. این بیان امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه است. و بعد می فرماین و اجر للناس علی یدیه الخیر ولا تمحقه بالمن، که این حالا انشاءالله می مانه بعد، خدا یا کارای خیر رو به دست من جاری کن. این خیلی دعای عجیبیه در کلام امام سجاد. خب حالا کار خیلی دیگه، نه، خدا یا کارهای خیر رو به دست من جاری کن. خب چرا؟ این حتی ممکنه به نظر بیاد کار خیلی خب دیگری انجام بده، این من، این بازی خودخواهی نیست، این نیست که چرا به دست من، دیگری هم انجام بده. حالا انشاءالله تا بعد. اما بحث ما عرض کردیم ما در مسئله دوران ام بین المحصورین قائل شدیم به تخییر، تخییری هم که ما میگیم تخییر عقلیست، نه به معنای لاحرجیتی که مرحوم میرزا فرمودن و سیدون الاستاد هم تبعیت فرمودن، او رو نمیگیم دیگه، مفصل هم حرف زدیم. مرحوم آخوند اقوالی رو که در اینجا مطرح میکنن، یکی از به اصطلاح اقوال تخییر عقلی هست. بعد میفرمایند تخییر عقلی هم دو جوره، تخییر عقلی فقط یکی هم، تخییر عقلی مع الحکم بالاباحه ظاهرا، و خودشون این آخری رو انتخاب میکنن، یعنی میفرمایند در مقام واقع تخییر عقلی، تخییر عقلی واقع رو نشون میده، در مقام ظاهر اباحه، بحث در اباحه است. کلام آخوند این بود، وقتی اقوال رو میشمردن فرمودن و تخییر بین الفعل و ترک عقلن مع توقف عن الحکم بهی رأسن، این یک قول تخییر میگیم اما حکمی در مقام ظاهر نداریم، او مع الحکم علیه بل اباحت ظاهرن، یا نه در مقام ظاهر حکم به اباحه میکنیم. او جهوها الاخیر، الاخیر یعنی تخییر عقلی مع الحکم علیه بالاباحه شرعا. خب بعد ایشون میفرمایند که لعدم ترجیح فی البین، استدلال آخوند همین مقداره، میفرمایند انما نقول به تخییر العقلی و چش اینه و دلیلش اینه، لعدم ترجیح فی البین، که ما هم اگر خاطرتون باشه در طول استدلال وسیع که ما در این بحث مفصل وارد شدیم، در طول استدلال وسیع خودمون گفتیم اون اساس تخییر عقلی این از هر کجا قابلیت ترجیح باشه قابلیت تخییر هم هست، نمیشه جایی شما ترجیح داشته باشید تخییر نداشته باشید، از نظر عقلی ها نه از نظر شرعی، ولی از نظر شرعی در خبره ممکنه شما قائل به ادله مرجحات بشید اما تخییر رو نپذیرید، این توجه بهش باشه، اونجا این معنا نیست، ما در امور عقلی میگیم. و بعد ایشون استدلال میفرمایند برای اباحه از اینجا، و شمول و مثل کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرامون له، در اینجا اون دلیل اصلی که ما برای قاعده حلیت داریم و برای قاعده اباحه داریم، کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرام، اینجا جاریه، ولا مانع منه عقلا ولا نقلا، این دلیل در ما نحن فیه جاری میشه، هیچ مانع عقلی و مانع نقلی هم نداره، این فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم میرزا رضوان الله علیه در اینجا ورود فرمودن که اساس اشکال بر اباحه انصافا از ایشونه، بعد از ایشون مرحوم آقای خویی دیگر بزرگان، همه گوشه ای از مطالب ایشون رو فرمودن و الا اساس مطلب مرحوم میرزا می فرمایند. مرحوم میرزا می فرمایند نخیر، ما در اینجا هم عقلا و هم نقلا مانع داریم و گیر داریم و مشکل داریم. خب می شمارن، البته ایشون عقلا و نقلا ایشون جدا نمی کنن، اما حالا ما عرض می کنیم میشه جدا کرد. مرحوم میرزا می فرماید اولا اصلا در دوران امر بین المحصورین این قاعده حلیت موضوع نداره، موضوع نداره، ربطی به اینجا نداره. چرا؟ برای اینکه قاعده حلیت آمده در جایی که حرمت باشه طرفش اباحه باشه، یا وجوب باشه طرفش اباحه، البته اینجا به اعتبار حرام که گفته وجوب رو مطرح نکرده، اما حالا مرحوم نائینی می فرماین یک تکلیف الزامی باشه در مقابلش اباحه باشه، یعنی ما در موضوع احتمال حرمت بدیم، احتمال تکلیف الزامی بدیم، درست؟ احتمال وجوب بدیم. اینجا قاعده حل میاد میگه در بین احتمال حرمت و احتمال حل بنا رو بر حل بگذار، در بین احتمال وجوب و اباحه بنا رو بر اباحه بگذار، بنا بر حکم الزامی گذاشته نمیشه. خب این ظاهر دلیله، و در این دلیل ما در جایی که دوران امر است بین وجوب و حرمت، بین المحظورین ما نحن فی، اینجا هیچ طرف اباحه نداریم، ما هیچ طرف هلیت نداریم که بنا بگذاریم. امر اینه، یا این حکم الزامی یا این حکم الزامی، طرف اباحه نداره. اینجا بنایی که در این دلیل تعبدی گذاشته میشه، هر جا دوران امر شد بین هلیت و یک حکم الزامی مثل حرمت که نسته به اصطلاح در اینجا، که ایشون البته در وجوب هم میکشانن، اینجا حرمت داریم طرفش اباحه است. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی احتمال حرام در اشیا شما رو وادار نکنه که منع بکنید. نخه، هر چیزی حلال مگر احراز بکنید و حرمت را. این چیزیست که ما در دلیل داریم. یه اشکال. اشکال دوم، ایشون می فرمایند که دلیل اصالت الحل یختص به شبهات الموضوعیه، اما شبهات حکمیه رو نمیگیره. این بحثیست در اصالت الحل. مرحوم آقای خویی هم همین معنا رو به تبعیت از ایشون می فرمایند که اصالت الحل یختص به شبهات الموضوعیه. یکی از جهاتی که قائل به این مقاله میشن اعلام این است که حتی خود مرحوم میرزا رضوان الله علیه در همین جا وقتی دلیل اصالت الحل رو ذکر میکنند، دلیل رو نه این روایت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام ذکر میکنند، بلکه دلیل رو روایت دیگر ذکر میکنند، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام، اون روایت. البته در جاش هم حالا بعضیا میگن اعتبار اون روایت بیشتره. مرحوم شیخ هم خاطرتون هست اینجا بیانهای مختلفی داره، که اینجا اساس فرمایش آقایون این است که اون شیئی که فیه حلال و حرام شبه موضوعی است دیگه، شبه حکمی که اینجور نمیشه، شبه موضوعیه. خب اینم یه اشکال. البته یه اشکال ممکنه مبنایی باشه، شما بیاید بگید نخیر ما این رو در شبهه حکمیه هم به کار میبریم. این مبنایی است، این به جای خودش الان اینجا لازم نیست بحث بکنیم که این شبهه صحیحه یا صحیح نیست. اشکال سوم مطرح میکنند، که اشکال سوم میتونه اشکال عقلی باشه، کما اینکه اشکال اول اشکال نقلی بود که موضوع نداره، اینجا اشکال عقلیه. مرحوم میرزا میفرمایند که ما در اینجا در ما نحن فی حرفی که آقایون قائلین به اباحه در اینجا دارن این است که ما جعل اباحه بکنیم، جعل اباحه ظاهریه بکنیم، جعل حلیت بکنیم. در کجا؟ نه عند شک. اصالت الاباحه اصل دیگه، مگه اصل نیست؟ هر کجا شما شک کردید فی حرمت شیء اباحه، هر جا شک کردید که آیا اینجا حکم الزامی هست یا نیست اباحه، بسیار خوب، شک. شما در دوران ام بین المحظورین اگر میخواید اباحه و حلیت جاری بکنید، اینجا شک در تکلیف نداریم، ما علم به تکلیف داریم. ما علم اجمالی وقتی داریم به ان الحکم اما الوجوب او الحرمه، پس حکم معلومه، الزام معلومه. با وجود علم به الزام، جعل ترخیص، جعل حلیت معنا داره؟ معنا نداره، معنا نداره. این احکام اصولی تعبدی در مقامی که شک نسبت به واقع داریم این باید جاری بشه. شک نسبت به واقع داریم، خیلی خوب، نمیدانم واقع حرامه، این بنا بگذار بر حلیت. نمیدانم واقع حکم الزامیست، بنا بگذار بر عدم الزام، این خوبه. اما وقتی من علم دارم، علم اجمالی، علمون مثل علم تفصیلی میمانه، منجز تکلیفه، علم اجمالی وقتی من دارم به جنس الزام، حالا یا در قالب حرمت یا در قالب وجوب، اگر من بیام در اینجا بنا بگذارم بر اباحه، خب مناقضه با این حکم معلومه ارزم بزرگون که بل اجماله. ولذا چجور در اینجا میخواییم بگیم مفاد اصالت الاباحه در جریان در دوران ام بین المحظوره این رخصت باشه، ترک باشه؟ این با اون علم به الزام ارزم به حضورتون که منافات داره. و بعد ایشون اضافه میفرمایند، حالا متن عبارت وقت نیست بخوانیم، ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید الزامی که ما میگیم این ثبوت الزام معلومون بالوجدان، این علم وجدانیست. وقتی میگم یا این یا اون، خب این وسط معلوم میشه چه حرمت باشه چه وجوب باشه، یک حکم الزامیست از یک ولاک ملزم ناشی شده. منم که میدونم ان الواقع لا یخلو عنهما، اصلا فرض ما در دوران ام بین المحظور اینه. خب ان الواقع لا یخلو عنهما، واقع از این دوتا خالی نیست، چجور در مقابل این علم وجدانی من بیام بنای مخالف بگذارم، بنای مزاد یا مناقض بگذارم با اینها؟ این باطله و صحیح نیست. ولذا ایشون میفرمایند که همون هر عرضی که کردیم، ما یک موضوع شک باید داشته باشیم تا بیایم در این جهت شک این بنا رو بگذاریم. ما در اینجا به الزام اون حیثیتی که به اباحه بخوره الزامه، الزام معلومه برای ما. ما در دوران ام بین المحظوره این شکی که داریم در کجاست؟ در نوع الزامه. جنس الزام که مشکوک نیست، معلومون بالوجدان. اباحه با جنس الزام سر و کار داره، این نکته ایست. ولذا در اینجا هیچ مجرایی اصالت الاباحه نداره. بعد ایشان البته یه بیانی دارن که حالا اون بیان خیلی هم لازم نیست روش تکیه بشه، که میفرمایند فرق است بین براءت و بین استصحاب و بین اباحه از این جهت. ایشون میفرمایند اگر شما آمدید، چون براءت هم در اینجا داشتیم دیگه، قول به براءت، خود مرحوم آقای خویی قائل به براءت در دوران ام بین المحظور این با ایشون بحث داشتیم. در براءت وقتی شما میخواید اباحه جاری بکنید، به اصطلاح میخواید براءت رو جاری بکنید، نسبت به هر طرف هر احتمال یه براءت میخواید، شما نسبت به احتمال وجوب براءت میخواید، نسبت به احتمال حرمت هم براءت میخواید. اما ایشون میفرمایند ما در مورد اباحه و حلیت اینجور نیست. وقتی شما حلیت آمدید گفتید و ترخیص گفتید، به دو طرف فعل و ترگ از دو طرف کافیه، یعنی مناقضه‌ای که پیدا میکنه با هر دو طرف هم پیدا میشه. اگر تونستیم هم جاری کنیم از هر دو طرف کافیه، لازم نیست اباحه و حلیت رو در هر دو طرف جاری کنیم. اینجا در این موضوعی که ما داریم اگر حلیت جاری شد کافی از هر دو تا محتمله، اما مشکل اینه که جاری نمیشود چون با اون علم وجدانی به تعبیر ایشون این سازش نداره. و بعد مرحوم میرزا رضوان الله علیه در پایان میفرمایند که بله، ما یه توجیهی بکنیم در اینجا. البته این توجیه فرمایش مرحوم آخونده، نمیفرمایند توجیه فرمایش آخوند، اما مطلب رو ذکر میکنند. میفرمایند اگر اصالت الاباحه یا اصالت الحلیه این از اصول تنزیلیه باشه، از اصول تنزیلیه باشه. اصول تنزیلیه انشاءالله بعد خواهیم گفت. اصول تنزیلی یک گوشه چشمی به واقع دارند، فقط ظاهری محض نیستند. این بحثی داره البته، چون مثل استصحاب، استصحاب رو به قول مرحوم عازیای عراقی، حالا میگن اصطلاح مال ایشونه، شاید از قبل از ایشون هم بوده، که استصحاب فر ارزم بزرگتون که عرش اصول فرش اماراته، این بین بینه، امارات به واقع نظر دارن، اصل کاری به واقع نداره، حکم ظاهری بیان میکنه. ایشون میفرمایند بله، اگر اصالت الحلیه از اصول تنزیلیه باشه، مثل استصحاب باشه، در اینجا اون وقت توجیه پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی اینجا احتمال وجوب هست، اونجا احتمال حرمت هست، در واقع این احتمال اباحه هم احتمالی است که اضافه میشه نسبت به واقع، ناظر به واقعه، ولذا میجنگه با اون حکم واقعی، مناقض نیست با او، طرف معارضه میشه به قول معروف، و اینجا میتواند به قول معروف رفع اولیت از اون حکم عقلی، از حکم قبلی باشه و حکم جدیدی که مولا گذاشته در اونجا این میتونه. بعدشون میفرماید اما متاسفانه خب این اصالت الهلیه یا اصالت الاباحه از اصول تنزیلیه نیست، و مرحوم آخوندی هم که آمده در اینجا قائل به اصالت الاباحه در مقام شده از کسانی نیست که اباحه و حلیت رو از اصول تنزیلیه بدانه. این فرمایش مرحوم میرزا در اینجا که اساسش دو تا اشکال اساسی شد، یک اشکال در مقام لفظ و نقل، یک اشکال در مقام عقل. تا فردا و السلام علیکم.